ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری ایران میگوید راکتور آب سنگین عراق مدرنیزه خواهد شد. اولین گروه از پناهجویان از مرز کرواسی و صربستان عبور کردند. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره حمایت از حکومت بشار اسد هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5 علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت‌های خود با اشاره به راکتور عراق گفت: آنها می‌گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، ایران پذیرفته است با مشارکت بین‌المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. در پی بسته شدن مرزهای مجارستان، اولین گروه از پناهجویانی که مرز کرواسی و صربستان را پشت سر گذاشتند در تلاشند تا مسیرهای بالقوه تازه‌ای را در اروپا بیابند. این پیشروی‌ها در حالی رخ داد که روز سه‌شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برگزاری جلسه ویژه بررسی بحران پناهجویان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس کرواسی روز چهارشنبه اعلام کرد مهاجرانی را که از طریق صربستان وارد خاک این کشور می‌شوند ثبت نام کرده و آنها را به مراکزی در نزدیکی زاگرب منتقل خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود نسبت به آنچه که ادامه حمایت مسکو از حکومت بشار اسد خواند هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری به سرگئی لاوروف گفته که ادامه حمایت روسیه از بشار اسد خطر گسترش درگیری‌ها در سوریه را در پی خواهد داشت. آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری بامداد روز چهارشنبه در 90 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای خزعلی متولد بروجرد بود و از تدوین کنندگان قانون اساسی ایران به شمار می‌رفت. او مدت 20 سال در شورای نگهبان قانون اساسی عضویت داشت و مسئولیت بنیاد مذهبی قدیر را هم بر عهده گرفته بود. اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری‌خواهان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. در نشست دوم سنا بار دیگر اکثریت جمهوری‌خواه سنا نتوانستند به 60 رأی مورد نیاز خود دست یابند و با کسب تنها 56 رأی در برابر 42 رأی متوقف شدند. در نشست روز سه‌شنبه پس از 5 ساعت سخنرانی، مخالفان و موافقان توافق اتمی با ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا تقاضای رأی‌گیری مجدد درباره اعلام کفایت مذاکرات را مطرح کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان سپاه از ریزگردها، بیکاری، رکود، تورم، سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه به عنوان دشمنان خطرناک کشور نام برد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در 21 مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت: بعد از برجام و تحریم، کشور نیاز به حرکت بزرگی دارد. حسن روحانی با اشاره به افزایش طلاق و اعتیاد در جامعه گفت: این دو دشمنان خطرناک استقلال و آزادی هستند. به دنبال بسته شدن مرز مجارستان به روی پناهجویان، کشورهای کرواسی و اسلوونی ابراز آمادگی کردند پناهجویان را به طور موقت بپذیرند. در همین حال دو صدر اعظم آلمان و اتریش هم از اتحادیه اروپا خواستند هر چه زودتر طرح برپایی مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا را پیاده کند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در پی بسته شدن مرز جنوبی مجارستان با صربستان، این کشور در نظر دارد مرز خود با رومانی را هم با سیم‌های خاردار حصار کشی کند، زیرا مجارستان نگران آن است که پناهجویان این بار از رومانی سر از این کشور درآورند. حال که این راه بسته شده، پناهجویان که از یونان وارد مقدونیه می شوند، دو راه دیگر کرواسی و اسلوونی برای ورودشان به کشورهای غربی و شمالی اروپا باز شده. در همین حال صربستان هم چندین دستگاه اتوبوس آماده کرده صدها پناهجو را که در مرز مجارستان دو روز و شب گذشته را در فضای باز سپری کرده اند به کرواسی برساند. به این ترتیب کرواسی از امروز تدارک پذیرش پناهجویان را برای اسکان موقتی آنها فراهم کرده و در حال حاضر صدها پلیس و مأمور مرزبانی برای نظارت و کنترل پناهجویان وارد عمل شدند. بر پایه یک برنامه تنظیم شده، پناهجویان در بدو ورود ثبت نام و سپس راهی اردوگاه‌های موقت می‌شوند. در ضمن پس از بسته شدن مرز مجارستان، کشور اسلوونی در جنوب اروپای مرکزی هم که با ایتالیا، اتریش، کرواسی و مجارستان هم مرز است، اعلام کرده که پناهجویان را می‌پذیرد به شرط آن که به محض ورود ثبت نام شوند. از طرفی ورنر فایمن صدر اعظم اتریش روز گذشته برای تبادل نظر با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد برلین شد و دو سیاستمدار از اتحادیه اروپا خواستند هر چه زودتر طرح راه اندازی مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا را پیاده کنند. بر پایه این طرح این مراکز موظفند ضمن پذیرش و تقسیم پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا آن دست از پناهجویانی را هم که به خاطر مسائل اقتصادی تقاضای پناهندگی کرده اند راهی کشورهایشان کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بارها تأکید کرده که بار سنگین پذیرش پناهجویان نباید تنها بر دوش 3-4 کشور اروپایی سنگینی کند. در همین حال زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان هم آن دست از کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا را که با طرح تقسیم 160 هزار پناهجو مخالفت کرده اند به طور غیر مستقیم به باد انتقاد گرفته و گفته این درست نیست. وقتی آلمان در مقام پرداخت کننده پول ظاهر می شود همه کشورها همکاری می کنند، اما زمانی که آنها مسئولیتی را می بایستی بردوش بکشند همه شانه خالی می کنند. در همین پیوند وزیر کشور آلمان هم خطاب به کشورهای مخالف طرح تقسیم پناهجویان گفته مقابله با این طرح از سوی کشورهای اعمال می شود که بخش اعظم ابزار و وسایل زیربنایی و زیرساختاری خود را از اتحادیه اروپا دریافت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اکولوژیکی در درون این کویرها زندگی طبیعی وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا. کویرخواری یک تجاوز غیرقانونی به محیط کویری صورت میگیره.
30 میلیارده که نیاز به معیشتی نداره، داره پول بارو میکنه. اون یکی سیرکم که ما گفتیم بیشتر از 20 که میتونیم در بیاره براش تامین میکنیم، به اضافه اینکه شغل هم تامین کردیم براش. دیگه توجیهی نداره صدور مجوز الا اینکه چیزی مخفی وجود داشته باشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مدیر کل فنی قوه قضاییه ایران علی کاظمی روز سه‌شنبه 24 شهریور در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از افزایش جرم در ایران خبر داد و ابراز تأسف کرد که لوایح قضایی به گفته او چندان مورد التفات مسئولان نیست. اشاره او به لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که پس از چندین سال بالاخره در روزهای گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. علی کاظمی همچنین گفته است که زندان الگوی موفقی برای پیشگیری از جرم نیست. شیرین فامیلی در گزارشی نظر دکتر مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در سوئد را در همین باره پرسیده است.
مدیر کل فنی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علی کاظمی به خبرگزاری ایلنا گفته است که در سالهای اخیر میزان جمعیت کیفری در تهران چندین برابر شده است و علت آن را افزایش جمعیت و به گفته او به تبع آن افزایش جرایم عنوان کرده است. آقای کاظمی در بخش دیگری از گفته‌های خود با ذکر این نکته که جرم پدیده است اتفاقی که در اثر نقض قانون در جوامع ایجاد می‌شود، از تبدیل جرم به یک پدیده مستمر و رو به افزایش در ایران یاد کرده که علت آن به گفته او از بین نرفتن نقاط آسیب خیز در جامعه است. دکتر مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در توضیح روش‌های مقابله با جرائم در ایران به رادیو فردا می‌گوید
اصولاً تشدید مجازات برخلاف تصور بیش از اون که نقش بازدارنده داشته باشه میتونه موجب این بشه که فردی برای یک جرم کوچک سر از زندان در بیاره و در با یک محیط کاملا بزهکار آشنا بشه و اصلا طولانی بودن مجازاتها باعث میشه که نوعی حس انتقامگیری در فرد بزهکار صورت بگیره و این بزهکاری رو فراتر میکنه. به این ترتیب بسیار مهمه که با تخفیف مجازاتها اجازه داد که افراد خاطی شانس اصلاح خودشون رو پیدا کنن. اگر شما رو شدیدتر مجازات بکنید یا قضاوت سنگین تری داشته باشید، شانس بهبود و اصلاح اون فرد رو از بین برید.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از سالها بحث و اختلاف نظر روز 21 شهریور ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما علی کاظمی، قاضی دادگستری و مدیر کل فنی قوه قضاییه ایران بر این نظر است که تصویب این لایحه کافی نیست و روش‌های اصلاحی تربیتی دیگر می‌تواند بر مجرمینی که به گفته او جرائم سبک انجام می‌دهند مؤثر باشد. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، در این باره میگوید
این بسیار به گمان من مثبته که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی این یا اون فردش به این نتیجه رسیده یا در این زمینه خاص به این که زندان نتیجه بخش نیست و باید به راه‌های اصلاحی فکر کرد. اما گرچه روش‌های تربیتی بسیار مهمه، اما برای مقابله با بزهکاری‌ها و جرایم اجتماعی فقط روی تربیت فرد خاطی و یا مجرم نمیشه فکر کرد. باید زمینه‌های این بزهکاری ها را از بین برد. اساسا بخش مهمی از کجدوی های اجتماعی، جرایم و بزهکاری ها ریشه در ناهنجاری های اجتماعی، در فقر، در بیکاری و در نابرابری، شکاف های طبقاتی در جامعه داره و بنابراین برای اینکه مثلا فرض کنید دزدی رو کم بکنید باید نیاز به دزدی در جامعه کم بشه. اختصاص دادن منابع مالی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی هم برای مجرمان که بتونن در واقع به جای یک زندان کلاسیک با مثلا شرایط آموزشی روبرو بشن یک بخشی از کمکی است که فرآیند اصلاح مجرمان رو بهتر میکنه. کمک به این که از طریق بهبود رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، کاهش فقر، زمینه‌های جرایم اجتماعی رو کاهش بدیم، به گمان من این به مراتب اصلی تر از اون هستش که ما فقط فکر کنیم با تربیت میشه مسئله جرائم رو حل کرد یا به بزهکاران رو فقط به راه راست هدایت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در مرداد ماه گذشته در نشستی با عنوان سازمان‌های مردم نهاد گفته است که در ایران 1980 عنوان مجرمانه وجود دارد. به گفته او در سال 1393 حدود 1,700,000 نفر به دلیل ارتکاب جرائم مختلف بازداشت و روانه زندان شدند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید پایگاه‌های هوایی و ناوهای هواپیمابر آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و پهپادهای ایران است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، در سخنرانی در یک برنامه زنده تلویزیونی با اعلام این خبر که ایران دارد پهپادی با برد 3000 کیلومتر با توان شناسایی تهاجم میسازد گفت ایران به صورت شبانه روزی همه تحرکات خلیج فارس، دریای عمان و بخش از اقیانوس هند و هر جایی که مستقیم یا غیر مستقیم با امنیت ملی ایران ارتباط دارد را رصد می‌کند. حسین سلامی بدون ارائه جزئیات خبر داد که ایران موشک بالستیک در اختیار دارد که به گفته او منحصر به فرد بوده و مقابله با آن غیر ممکن است. سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر در بیت المقدس خواست تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. نیکولای ملادنوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه، گفت در حالی که خاورمیانه درگیر تروریسم افرادگرایی است، چون این تحریکات جدی مذهبی میتواند آتش خشونت ها را از دیوارهای شهر قدیم اورشلیم فراتر ببرد. صدر اعظم آلمان اعلام کرد این کشور برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر آماده است. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان همچنین گفت که ارتش آلمان برای کمک به حل مشکلات در مراکز توزیع پناهجویان پرسنل بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد. خانم مرکل تاکید کرد که انتظار دارد اتحادیه اروپا اقدامات مناسبی برای برطرف کردن بحران‌های انسانی در اردوگاه پناهجویان در اردن، لبنان و عراق انجام دهد. نیروهای شبه نظامی وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن روز سه‌شنبه حملاتشان را علیه شبه نظامیان حوثی در شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، ادامه دادند. این درگیری ها پس از آن شدت یافت که نیروهای حوثی از بندر عدن در جنوب یمن عقب نشینی کردند. 18:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.